بسم الله الرحمن الرحیم. آیان فلسفه فائق آمدن بر متافیزیک. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 9. فائق آمدن بر ماورای طبیعه به چه معنایی است؟ به سرانجام رسانیدن متافیزیک و پایان بخشیدن به آن؟ در جریان اندیشه درباره تاریخ هستی، عنوان این مقاله فقط وسیله‌ای برای چنین اندیشه است تا بتواند به تمام و کمال دریافت شود. در حقیقت این عنوان موقعیت مناسبی به دست می‌دهد تا سوء تفاهمی عظیم پدید آید، زیرا این اجازه را نمی‌دهد تا تجربه به بنیاد آن حقیقتی برسد که تاریخ هستی گوهره خود را از آنجا آشکار می‌سازد. این گوهر درست در آنجایی که خود هستی به انجام و پایان و کمال میرسد دست یافتنی است. و علاوه بر اینها، فائق آمدن به این معنا نیست که یک سنت از حریم آموزش فلسفی به کلی به دور انداخته شود. تا به امروزه متافیزیک یعنی ماورای طبیعت و الهیات به مثابه سرنوشت حقیقت نهایی و نهایی هستی ها پنداشته شده است و این همان ذات بودن است که همواره پنهان است، ولی به شیوه مخصوصی قابل دریافت می باشد و می تواند از فراموش خانه هستی به یاد آورده شود. پس اگر فائق آمدن خود محصولی از فلسفه است، عنوان دقیق تری نیز امکان پذیر است: گذار از متافیزیک. و البته این عنوان نیز می تواند فراهم کننده نظریات اشتباهی باشد. در اینجا گذار به معنای زیر پا نهادن است و ورود به آنچه که بوده است، زیرا برای وارد شدن در جایی بایستی آنجا را زیر پا نهاد و در اینجا متافیزیک زیر پا نهاده می شود و تبدیل به گذری می گردد، یعنی خود را آشکار می نماید و آشکاریش در گذار است. گذری آشکار، هرچند که زیر پاست و در حال ابطال به نظر می رسد و در ابطالش آشکار و کامل می شود. این گذار نفی کننده و بیرون اندازنده و پشت سر گذارنده نیست، بلکه در برگیرنده و نقد کننده است. یعنی در این وضعیت است که متافیزیک برای نخستین بار امر نامشروط و مطلق خود را آغاز می کند و هستی‌ها را در خودشان مد نظر قرار داده و فرمان روانی هستی‌ها به مثابه چیزهایی واقعی و صاحب شکل آغاز می شود، هرچند تهی از حقیقت. زیرا اینک حقیقت نهان در جمال هستی‌ها بروز می‌کند و هیچ معنایی مخفی نمی‌ماند. در اینجاست که حقیقت قدسی پنهان در دل هر چیزی طلوع می‌کند و بر حال متافیزیک وارد اصل نهایی خود می‌شود و پایان و کمالش را به جمال می‌کشاند. این عرصه پایانی و قیامت متافیزیک بسیار طولانی‌تر از کل تاریخ متافیزیکی می‌باشد که تا کنون سپری گردیده است. 2. متافیزیک همچون هر اندیشه‌ای منسوخ شدنی نیست، زیرا متافیزیک اندیشه نیست. آدمی به هیچ طریقی نمی‌تواند به مانند یک اعتقاد ناخوشایند و یا غیر معقولی آن را به دور اندازد و فراموش کند. انسان به مثابه حیوان خردمند در اینجا به لحاظ یک هستی کارگر بایستی در سراسر برهوت به خود وانهاده شده زمین پرسه زند. برهوتی که می تواند سمبولی از متافیزیک باشد که فضیلت بودن را آشکار می کند و فائق آمدن بر متافیزیک به مثابه یگانگی بودن رخ می نماید. در اینجا فیزیک عین متافیزیک است و در این معنا کار کردن انسان به مثابه رسیدن به درجه ای از آشکارسازی جسمانی و مطلق حقیقت متافیزیکی است از بطن فیزیک هر چیزی که حاضر و نقد است و در عرصه اراده که به اراده کردن فعال می شود. این وضعیت در اثر مشهور ارنست یونگر به نام کارگران که به سال 1932 تألیف شده خاطر نشان گردیده است. اگر چنین است، پس قرار نیست که به خارج از قلم رو به متافیزیک پرتاب شویم، زیرا پایان متافیزیک را به خوبی درک کرده ایم. متافیزیک بدین گونه در جریان به غایت و کمال رسیدنش محو و نابود نمی شود و در یک رجعت استحاله‌ای قرار گرفته و قلم رو بش را حفظ می کند و به مثابه تداوم تفاوت بین بودن و چیزها رخ می دهد. افول حقیقت چیزها به این معناست باز شدن درب ورود به چیزها. در این وضعیت چیزها فقط منحصر به فرد بودن و ادعای انحصاری سابق خود را از دست می دهند. یعنی از کثرت بر یگانگی وارد می شوند. 3. افول حقیقت چیزها ضرورتاً رخ می دهد که در واقع به معنای کمال متافیزیک است و یکی بودن همه چیزها آشکار می آید. این افول در جریان فروپاشی هویت متافیزیک جهان است که رخ می دهد و در این حال از بطن تباهی و ویرانی زمین پدید می آید. زمینی که ستون فقرات متافیزیک است و این نمادی از قیامت طولانی مدت زمین است. این فروپاشی و انحطاط ظهور دقیق خود را در این حقیقت پیدا می کند که انسان به عنوان یک موجود متافیزیکی و خردمند جایگاه مستحکم و پایدار خود را در کار حیوانی می یابد و خود را به عنوان یک حیوان کارگر عین ظهور حقیقت متافیزیکی می بیند. و این صلابت و انجماد و استحکام موجب حکمرانی شدیدترین کوری بر فراموشخانی هستی است. ولی انسان اراده می کند خیشتن خیش را همچون داوطلبی برای اراده به اراده کردن، برای آن قلمروی که در آنجا کل حقیقت مبدل به خطایی می شود که برای یافتن زامنی برای خود محتاج به فریبی است که اراده به اراده کردن را که قادر به تمنایی جز پوچی و نیستی نمی باشد توجیه نماید. مدعی پوچی کامل خیشتن است بدون اینکه اصلا این ادعا را درک کند و بداند که اصلا مدعی چیست. قبل از اینکه بودن بتواند در حقیقت ابتداییش آشکار شود، بودن به مثابه اراده به بودن بایستی شکسته شود. جهان بایستی به سوی فروپاشی رانده شده و زمین به سمت انحطاط و ویرانی برود و انسان تبدیل به کارگر محض شود. کار برای کار. فقط پس از چنین فروپاشی انحطاطی است که پریشانی ناگهانی در مبدأ و علت العلل چیزها به وقوع می پیوندد و برای مدتی بسیار طولانی در زمان گسترش می یابد. در این فروپاشی هر چیزی که هست در قلمرو کلی حقیقت ماورای طبیعت غایت خود را لمس می کند و در پایان خود واقع می شود، یعنی قیامت هر چیزی برپا می شود. این فروپاشی و افول همکنون رخ داده است. یکی از نتایج این واقعه حوادثی است که در جهان امروز و در این قرن شاهدش هستیم و این حوادث دقیقاً به معنای آن دوره است که به پایان خود نزدیک شده است. این دوره به لحاظ آخرین سیمای متافیزیک در تکنولوژیسم تاریخی مفهوم می شود، یعنی تاریخیت تکنولوژی یا تکنولوژیت تاریخ، و این سیمای آخرین از خودنمایی آن دوره است که پایان یافته است. در فریب واقعیتی که القاعاتش را به شدت در انسان به کار می اندازد، زیرا این القاعات در نفس خودش چنان ادعا می کند که می تواند به پیش برود بدون اینکه گوهره وجود انسان را عریان سازد و او را در نزد خودش به نمایش بگذارد. چون این قاطعانه عمل می کند که گویی اصلا در مقابل این همه رسوایی و عریانی که رخ می دهد مسئله و تردیدی وجود ندارد و همه این حوادث همان است که باید باشد، حالا که اصلا چون این نیست و آدمی در مقابل با این واقعی عظیم وجودی به کلی کیشومات گردیده است. و حقیقت هنوز پنهان هستی از متافیزیک خاص انسانی بر کنار مانده است، از انسانیت متافیزیکی. و این حیوان عمله یعنی بشر تکنولوژیکی هنوز از گردباد بیهوش کننده محصولات فن خود جداست، به گونه ای که می تواند وجود خود را در ذرات و کثرت این کالاها تجزیه نموده و پوچ و نابود سازد و این واقعه در پایان قرن بیستم تجربه می شود. 4. چگونه متافیزیک به طبیعت خاص انسان تعلق می یابد؟ در بیان متافیزیکی انسان این استعداد را دارد که بودنی در میان سایر بودنها باشد. جوهره و طبیعت انسان به گونه‌ای پدید آمده است که چگونگی و چرایی هستیش در بطن خودش متافیزیکی است. حیوانیت و عقلانیت. در این حد از معنای متافیزیک انسان مبتلا به فرق بین هستی‌ها شده است و یک هستی متفاوت است از سایر هستی‌ها و جایگاه بینابینی دارد. موجودیت و هستی که هرگز تجربهش نمی کند. یعنی هستی فراقی، مرزداری هستی ها. و این هویت متافیزیکی انسان به گونه ای که نمود می کند در هر جایی فقط می تواند ساختار متافیزیکی جهان را بیابد. یعنی انسان به لحاظ نمود یک فیزیک متافیزیک و یا متافیزیکی که دوچار فیزیک شده است. متافیزیک از طبیعت انسان است. و اما خود این طبیعت چیست؟ و خود این متافیزیک چیست؟ انسان در درون طبیعت متافیزیکیش کیست؟ آیا صرفاً یک خود، یک من و یک روان محض است که خود را در جریان تمنایی نسبت به یک تو منسجم و تکمیل نموده است؟ آنگونه که مارتین بوبر در نظریه من تو نشان می دهد. در مکتب دکارت، من متفکر آن چیزی است که نماینده و محصول کلیه ادراکات و اندیشه هاست که بدون هر چون و چرایی حاضر و نقد است. چون و چرا ناپذیر است و در بطن شناخت مستقر است. متکی به خود و مطمئن در مقابل هر چیزی و همواره خود را در مقابل با چیزها قرار می دهد بی هیچ تردیدی. در رابطه با یک چیزی که آنجا هست در آن واحد دو نوع مقابله رخ می دهد. مقابله ای ذاتی که مربوط به چه بودن آن چیز است و مقابله ای وجودی که مربوط به جدال عملی است در رابطه با آن چیز. یک چیزی که در بیرون حضور دارد به معنای یگانگی مداومت مقاومت آن چیز است در بودنش. در این رویارویی مقاومت به طور ذاتی مربوط می شود به ظهور حضور مجدد خیش. به مثابه ضمانتی برای داشتن چیزی در مقابل خیشتن. آن شیء اصلی شیئاً خودش می باشد. شیئیت اصلی همان من فکر می کنم است. در حسی از من تصور می کنم که پیشاپیش حاضر است و خودش را از قبل حاضر کرده بوده است تا هر چیزی را دریافت و درک کند. یک عنصر جوهری از شیء در درون انسان از قبل آماده است. در جریان پیدایش متافیزیکی اشیاء، ذهنیت در نمود هستی شناسانه نخستین شیء است. هستی شناسی در دوران مدرن همان فلسفه ترانسدانس یعنی فراروند عرفانی است که مبدل به شناخت شناسی محض می شود، یعنی تبدیل به مکتب اصالت معرفت می شود. یک چنین وضعی در متافیزیک مدرن چگونه رخ می نماید؟ در اینجا بوده بودن چیزها به مثابه حضوری برای تضمین حضور جدید فهمیده می شود و مورد تفکر واقع می گردد، یعنی حضور جدیدی برای معرفی کردن خود به سایر چیزها. اینک بوده بودن همان چیزی در بیرون و همچون یک شیء بودن است. مسئله شیئیت یعنی حضور و وجود فیزیکی، مسئله امکان بودن در مقابل چیزهای دیگر، همان مسئله قابلیت شناختن و شناخته شدن است. ولی این مسئله واقعا هیچ ربطی به مسئله عمل کرده روانی فیزیکی جریان شناخت ندارد، بلکه درباره امکان حضور شیء است در و برای شناختن. شناخت شناسی یعنی مد نظر قرار دادن و بررسی کردن. نظریه یا تئوری به معنای نظر کردن است بر. پس بر به مثابه شیء اندیشیده می شود و در رابطه با شیئیت مورد سوال است و شیئیت را ممکن می سازد. بودن بر چیزی. کانت چگونه عنصر متافیزیکی را در بطن چورن و چرایی ترانسدانس یعنی معرفت شهودی و فرارونده به سوی متافیزیک تأمین و تضمین می کند؟ در آنجا که حقیقت به اطمینان می رسد و سپس بوده بودن چیزها به شیئیت قابل تصور و تشخیص از وجدان و شناخت بدل می شود. شناختن و شناخت به روی صحنه می رود. شناخت شناسی و آنچه که نهایتاً تحت این نام قرار دارد که متافیزیک و هستی شناسی می باشد بر حقیقتی به مثابه اطمینان تضمین شده ای از حضور مجدد بنا شده است. از طرفی دیگر تفسیر شناخت شناسی به عنوان تشریح امر شناخت و به عنوان تئوری خطاهای علم است، هرچند که این سودای تضمینی کردن فقط معلولی از تفسیر مجدد هستی به مثابه شیئیت و حضوریابی مجدد است. شناخت شناسی عنوانی است برای افول فزاینده قدرت جوهری متافیزیک مدرن در جهت درک جوهری خودش و بستر این جوهره. سخن بر سر متافیزیک شناخت در همان سوء تفاهم سابق باقی می ماند. در حقیقت این موضوعی از متافیزیک شیء است و مربوط می شود به چیزها به عنوان شیء. شیء در خدمت ذهن. سمت کاملا معکوس سوء تعبیری که در تجربه گرایی اثباتی نسبت به شناخت شناسی وجود دارد خود را در قلمرو فزاینده ای از منطق گرایی محض به نمایش می گذارد. 6. کمال متافیزیک با متافیزیک شناخت محض از هگل آغاز می شود. به مقاله روح اراده نمونه بارز این تلاش هگل محسوب می شود. چرا این متافیزیک فقط در سرآغاز کمالش قرار دارد و نه در غایت کمال؟ آیا اطمینان نامشروط و مطلق به عنوان واقعیت مطلق به سوی این متافیزیک نیامده است؟ آیا در اینها هنوز هم امکان فرارفتن از خیشتن وجود دارد؟ شاید نه، ولی امکان نامشروط خود آزمایی همچون اراده بزیستن هنوز به سرانجام نرسیده است. این اراده هنوز به مثابه اراده به اراده کردن در عرصه واقعیت ها رخ ننموده است. بنابراین متافیزیک به واسطه متافیزیک مطلق روح در اندیشه هگل هنوز کامل نیست. علی‌رغم ادعاهای تصنعی درباره فروپاشی فلسفه هگلی، هنوز یک چیز حقیقی و واقعی باقی است. فقط فلسفه هگل بود که در قرن 19 حدود واقعیت را معلوم نمود، هرچند که نه در اشکال بیرونی یک دکترین، بلکه بیشتر به عنوان یک متافیزیک، به عنوان قلمروی از بوده بودن در احساسی مطمئن و بی‌نظیر. جریان مخالف این متافیزیک نیز مربوط به خود این متافیزیک می باشد. از زمان مرگ هگل تا به امروز هر چیزی دقیقاً یک حرکت ضد خیشتن است. خود براندازی، آن هم نه فقط در آلمان بلکه در سراسر اروپا و نیز در پایان قرن 20 در کل جهان مشهود است. 7. این از هویت خود متافیزیک است که همواره در موجودیتش مورد ملاحظه مختصر قرار می گیرد، به مثابه موضوعی از یک درس، اگر اصلاً مورد ملاحظه‌ای قرار گیرد، مثل شرح ناکافی و گذرایی که درباره واقعیت از دیدگاه کانت در نقد عقل محض آمده است و فقط ارسطو از این بابت یک استثنا می باشد، در آنجا که درباره انرژی می اندیشد که بدون چنین اندیشه‌ای هرگز نمی توانست بعدها موفق به ارائه فلسفه‌ای بنیادی شود، جریان تبدیل انرژی به فعل و واقعیت که هر چیزی را که در هویت انرژی آشکار می شود در خود پنهان و مدفون می سازد. اتصال بین واقعیت بیرونی و انرژی درونی در ابهام باقی می ماند. هگل در مرحله نخست به موجودیت می اندیشد. ولی شلینگ در کتاب منطق متافیزیک را در تمایز بین علت و وجود به اندیشه می آورد. به هر حال این تمایز ریشه در ذهنیت دارد. انعکاس مخدوش دیگری از هستی به مثابه فیزیک که بعدها پدید آمد نشان دهنده تنزل هستی به طبیعت است. خرد و آزادی در تناقض با طبیعت است، زیرا طبیعت عبارت است از آنچه که هست، ولی آزادی و وظیفه به مثابه هستی اندیشیده نمی شوند. تضاد بین هستی و وظیفه، هستی و ارزش همچنان باقی می ماند و نهایتا هستی به خودی خود نیز تبدیل به یک ارزش محض می شود. آنگاه که اراده گوهر دگرگون کننده اش را وارد کار می کند، ارزش به عنوان وضعیتی از اراده اندیشیده می شود. 8. متافیزیک در کلیه صور و سیمای تاریخیش یک پدیده منحصر به فرد است و شاید سرنوشت نهایی تمدن غرب و پیشنهادات جهانیش را نیز در بر می گیرد. اراده سیطره جهانیش همکنون مرکزیت تمدن غرب را به گردش آورده است. و بار دیگر فقط از این مرکزیت است که اراده‌ای دیدار کننده اراده‌ای دیگر است. گسترش متافیزیک در قلمرو نامشروط و مطلقش فقط مربوط به لحظه آغازینش می باشد. این آغاز هنگامی به حرکت می افتد که متافیزیک تغییر شکل ماهیت خود را اعلام می دارد. تغییر شکلی که مناسب حالش باشد تا ماهیت خود را تسلیم آن کند و آن را ثبات بخشد. متافیزیک در حس دقیقش یک سرنوشت غایی است که تنها حس مورد نظر ما در این هاست و به انسان این اجازه را می دهد که در میان چیزها تا دورانی معوق بماند، مثل ویژگی ابتدایی تاریخ اروپای غربی، بدون اینکه هستی چیزها هرگز امکان تجربه شدن و بازخواست شدن را داشته باشد و بتواند در حقیقت خود دارای سازمانی شود و دوگانگی حقیقتش را سامان بخشد. موضوعات متافیزیک یعنی چیزها و خود جریان متافیزیک یعنی هستی. این سرنوشت غایی که بایستی در حالت تاریخ هستی اندیشیده شود بر حال ضروری است، زیرا خود هستی می تواند در حقیقتش تفاوت هستی و چیزها را که در درونش نهفته است بروز دهد، تنها هنگامی که این تفاوت در بیرون به طور آشکار رخ نماید. ولی چگونه می تواند چنین کند اگر چیزها از همان اول به فراموشخانی مطلق هستی وارد نشده باشد؟ اگر در همان حال هستی قلمرو مطلق خود را تصاحب نکرده باشد که به طور متافیزیکی غیر قابل فهم است، همانطور که اراده به اراده کردن اظهار وجود می کند، در همان وهله نخست به طور منحصر به فردی از بطن خودش چیزها بر هستی سبقت می گیرد و این گونه است آنچه که می تواند در این تفاوت تمیز داده شود به طریقی که خود را حاضر می کند پنهان می شود در حیرتی غیر قابل فهم. بنابراین خود این تفاوت در پرده می ماند. یک نشانه از این امر عبارت است از عکس العمل متافیزیکی تکنولوژیکی در قبال درد که در آن واحد پیشاپیش تفسیر جوهری درد را تعیین می کند. مثلا در عمل جراحی همزمان با آغاز به سرانجام رسیدن متافیزیک تدارک آن نیز آغاز می شود که ناشناخته و اساساً غیر قابل دسترس به متافیزیک است به خاطر ظهور نخستین دوگانگی هستی و چیزها. در این ظهور نخستین همنوایی حقیقت هستی هنوز خود را مخفی می دارد و سبقت هستی را در رابطه با قلم رو بخیش یعنی چیزها به درون خود پس می کشد. 9. فائق آمدن بر متافیزیک امری است که در وادی تاریخ هستی قابل اندیشیدن است، یعنی در وادی بیاد آوردن هستی، و این نشانه ابتدایی از یگانگی بنیادین فراموشخانه هستی است، یعنی از خود بیگانگی هستی، و امری ابتدایی تر و مقدماتی تر آن چیزی است که خود را در این نشانه آشکار می کند، هرچند که مخفی تر از خود این نشانه ابتدایی است، و این یک وضع آماده شده و مناسب با خودش می باشد. آنچه که به نظر شیوه تفکر متافیزیکی می رسد، مثل نشانه ابتدایی هر چیز دیگری، فقط به مثابه آخرین فریب محض ظهور بیشتری محسوب می شود. یعنی آنچه که آشکار می شود، موجب پنهان داشتن آن چیزی است که پیشتر آشکار شده بود و نیز مقدمی برای آشکار سازی بعدی است. فائق آمدن در نزد اندیشه فقط وقتی ارزشمند است که درباره یک هماهنگی واحد و کلی می اندیشیم. این تفکر پایدار هنوز در همان حال درباره فائق آمدن می اندیشد. چون این یادی تجربه بسیار شایسته و منحصر به فردی از محرومیت و خلعیت کردن از چیز هاست، یعنی جهان کثرت. آنجا که نیاز به حقیقت هستی و سپس سرچشمه این حقیقت دهان می گشاید و وجود انسان را تحت شعاع نور خود قرار می دهد. فائق آمدن جریان تحویل دادن متافیزیک است به حقیقت فیزیک. در مرحله نخست، فائق آمدن بر متافیزیک فقط در تعابیر و مفاهیم خود متافیزیک قابل بیان است. می شود گفت که وضع فرارفتن از خیشتن است به واسطه خیشتن و از بطن خیشتن. در این مورد، سخن بر سر متافیزیک متافیزیک که در کتاب کانت و مسئله متافیزیک مورد بحث قرار دادم در جایی مناسب دارد که تلاشی برای تفسیر ایده کانت از این دیدگاه باشد که از نقد محض متافیزیک عقلانی سرچشمه می گیرد و این امر بیشتر مربوط به طرز فکر کانت است تا به فلسفه او. سخن بر سر فائق آمدن بر متافیزیک همچنین میتواند به این معنا باشد که متافیزیک نامی از سیمای مکتب افلاطون است که یک بار دیگر در جهان مدرن از تفسیر شوپنهاور و نیچه سر برآورده است و مسئله این است که دقیقاً برعکس مکتب افلاطون است که در متافیزیک مدرن تماماً منظور شده است، آنگونه که در نزد نیچه جهان محسوس جهان حقیقت است و جهان فوق محسوس هم جهان خرافه و غیر حقیقی تلقی می شود. یعنی نیچه متافیزیک را در عین فیزیک و از اعماق فیزیک فرا می خواند. این نوع فائق آمدن بر متافیزیک همان روح مکتب اثباتگرایی حاکم بر قرن 19 است و تنها درگیری آخرین در متافیزیک محسوب می شود، هرچند که در سیمایی برتر جلوه می کند. گویی پیشوند متا به معنای ماورا در مفهوم فرارفتن از جهان محسوس مادی جایگزین حس عمیق بنیادین جهان شده است. گویی که ماورای جهان در اعماق و مادون جهان به دست می آید. گویی ماورا همان مادون است. مادون جهان که به معنای اشد حس و حس بنیادی است همان فراموشخانه هستی می باشد. او ای ضعف جهان فوق حسی یعنی متافیزیک در اندیشه نیچه به واسطه اراده به قدرت، تقویت و جبران می شود. 10. اراده به اراده کردن هر غایت و سرنوشتی را از عهده خود سلب می کند بدون اینکه قادر به شناخت آن باشد و یا شناختی درباره آن را پذیرا شود. و از اینجاست که ما به واسطه این غایت می توانیم آن هدیه ای را که همان گشایش هستی چیز هاست درک نماییم. اراده به اراده کردن چیزی را تحت شعاع فقدان غایت منجمد و پایدار و مقیم در خود می کند و متعاقب و معلول این فقدان انقطاع از تاریخ است، یعنی نوعی فیزیکی از اکنونیت. خصوصیات این وضع در قلمرو تاریخ نگاری بهتر درک می شود. تاریخ نگاری چون به غایت و انحطاط خود برسد همان مکتب اصالت تاریخ است. اگر کسی بخواهد تاریخ هستی را بر اساس تاریخ نگاری سامان و شرح نماید و انواع نمایندگان معروف این مکتب را در دوران مدرن بسیج کند، قلمرو سرنوشت فراموشخانه هستی که با چنین خطایی سامان پیدا می کند به نهایت قوقا سالاری و اغتشاش واژه ها می رسد. دوره متافیزیک کامل در تقابل با آغاز خودش قرار می گیرد. اراده به اراده کردن محاسبات و ترتیبات هر چیزی را به سوی خیش می کشاند، همچون اشکال ابتدایی هر ظهوری، ولی به هر حال فقط برای استمرار نامشروط خیش همه چیز را به خدمت می گیرد تا خود را تضمین کند. شکل نخستین هر ظهوری که در آن اراده به اراده کردن خود را در عنصر غیر تاریخی جهان تکمیل شده متافیزیک محاسبه و مرتب می کند، به طور دقیق می تواند تکنولوژی نامیده شود. این نام شامل همه حوزه های اشیا می شود که در رابطه با یکدیگر سازمان می یابند. طبیعت ابزاری و زرق و برق ایدئال ها هر چیزی را تحت سیطره خود قرار می دهد. بنابراین تکنولوژی در این معنا جدای از کالاها و ماشین آلات نیست. این جنبه اخیر صاحب قدرت است و به تعریفی دقیق تر اساس ماده است و به مثابه آستانه عوامل بیرونی می باشد. نام تکنولوژی در اینجا همچون یک راه ذاتی فهمیده می شود که با معنای متافیزیک کامل در تطبیق افتاده است. و این معنا موجب به یاد آوردن مصدر تکنو به معنای برون‌افکنی و آشکارسازی در ریشه لاتین خود می باشد. که شرط بنیادی توسعه ذاتی متافیزیک در کل است و در این حال این معنا عنصر جهان شمول جنبه به سرانجام رسیدگی متافیزیک را مفهوم و ممکن می نماید. و این سیطره بدون توجه به عوامل ملی و قاره‌ای آزمون‌های تاریخ نگارانه بایستی اندیشیده و درک شود. در اینجا ذات متافیزیک از قلب فیزیک در جمال تکنولوژی و همه امور مربوط به آن تفسیر می شود و گویی که تکنولوژی عرصه به سرانجام رسیدگی و سرآغاز کمال متافیزیک و فائق آمدن بران است. 11. متافیزیک نیچه آشکار کننده یک مرحله قبل از آخرین سیمای متافیزیک کامل است. سیمای توسعه اراده به بودن به مثابه سیمای اراده به اراده کردن و بروز شکست این سیمای آخرین ریشه در سیطره و تقدم قدرتمندی از روانشناسی دارد که اندیشه قدرت و نیروی حیات را تماماً در عرصه اشتیاق به زندگی در بر گرفته است. به همین دلیل است که این تفکر فاقد دقت و ظرافت در ادراک است و صلح و یگانگی با ساب از تاریخ را آنگونه که باید در نیافته است. به طور تاریخ نگارانهی حکم می راند و سپس جدال است در تهاجم و تدافع منطقی. اسارت نیچه در تاریخ زمانی و لذا غفلتش از تاریخ هستی. چرا متافیزیک نیچه به سوی استهزای اندیشه در زیر پرچم زندگی رهنمون می شود؟ نیچه حتی در عالی‌ترین و جدی‌ترین و غضبناک‌ترین آرای خود به طور ضمنی و مرموز و بس لطیفی به تمسخر آرای خود می‌پردازد و در همه جا با یک ریشخند به پایان می‌رسد و روح نیهیلیسم متافیزیکی را زادمان می‌کند. زیرا کسی متوجه این نکته نشده که ضمانت تعریفی محاسباتی ثبات به همان اندازه در امر حیات ذاتی است که برای امر رشد و تعالی. تعالی به خودی خود به تنهایی در عرصه نشئگی روانشناسانه به دست آمده است، ولی در این حال نه به واسطه عرضه راسخ یک انگیزه همیشه نو و راستین به ضمانت ثبات که تصدیقی برای تعالی باشد. پس این یک حکم نامشروط و مطلقی از استدلال محاسباتی است که متعلق به اراده به قدرت می باشد. و حاصل ابهام و گرد و غباراتی که برخواسته از آشفتگی حیات باشد نیست. فرهنگ بدهدایت شده واگزی یک نشئه قدرتمند هنری را به تفکر و بیان نیچه وارد نمود که پس از جریان ریشخند کردن فلسفه و مخصوصاً فلسفه هگل و شلینگ از طریق شوپنهاور و تفاسیر مصنوعی وی از افلاطون و کانت دهه آخر قرن 19 یعنی آخرین دهه از عمر نیچه را اختصاص داد به معرفی خود حقیقت در ورای تاریخ نگاری. در پس همه اینها به هر حال نوعی ناتوانی مخصوص و منحصر به فرد فکری قرار دارد که در قالب هستی متافیزیک و تشخیص حریم دگردیسی ذاتی حقیقت و حس تاریخی سیطره بیداری حقیقت یقینی بایستی مد نظر قرار گیرد و در پس این امر است که ناتوانی تفکر متافیزیکی نیچه قرار دارد. گزار ساده لوحانه متافیزیک مدرن نسبت به چنین شناختی و به جای خلق کردن یک پدیده ادبی از بطن آن بیشتر موجب داغ شدن مغز ما می شود تا تصفیه آن و ما را متوقف و شاید حتی به وحشت می اندازد. و نهایتاً عاطفه شدید نیچه نسبت به انسانهای خلاق تاریخ افشا کننده این امر است که وی درباره نبوغ و نابغه به همان شیوه عجولانه مدرن می اندیشد و در این حال از نقطه نظر به سرانجام رسیدگی تکنولوژیکی فکر می کند. در حس ذاتی یک طرح و محاسبه‌ای برای ثبات و به سرانجام رسانیدن زندگی و هستی، برای خلق کردن انسان‌های خلاق که انگیزه نوین برای زندگی پدید آورند که در ورای زندگی و در عین حال خود زندگی باشند و ضمانتی برای سوداگری فرهنگ. و همه اینها در خدمت اراده به قدرت باقی میماند، ولی همچنین هستی اراده به قدرت را از وارد شدن به عرصه روشن آزادی اندیشه باز می‌دارد. شناخت بنیادی که فقط میتواند ریشه در تفکر تاریخ هستی داشته باشد. هستی اراده به قدرت فقط در مفهوم اراده به اراده کردن میتواند درک شود. اراده به اراده کردن فقط هنگامی میتواند تجربه شود که متافیزیک پیشاپیش به دوران انتقالی خود وارد شده باشد. یعنی انتقال از تفکرات مجرد فوق آسمانی به تفکرات متافیزیک زمینی. 12. متافیزیک اراده به قدرت در این جمله از کتاب زایش تراژدی از روح موسیقی که نخستین اثر نیچه است پیشاپیش نقش بسته است. انسان یونانی هراس و وحشت وجود خود را می شناخت و حس می کرد و برای اینکه اصلاً زیستن امکان پذیر شود مجبور شد به تشعشع خلقت رویایی اولمپیا را بالای سر این هراس و وحشت نگاه دارد. تقابل عظمت و هرج و مرج، حیات وحشی و عنصر بر انگیزه حیات در اینجا در یک طرف قرار دارند و زیبایی و ظهور قداست در طرف دیگرند. هرچند که این اندیشه و فرق به وضوح بارز نیست و از منظر یگانه ای دیده می شود. نظریه ارائه شده در این جمله نیچه نشان می دهد که اراده محتاج به ضمانتی در باره ثبات و تعالی است در آن واحد. ولی از آنجا که اراده همان اراده به قدرت است، هنوز هم رازش در خفا می ماند. نظریه شوپنهاور درباره اراده اندیشه نیچه را در مرحله نخست تحت تأثیر شدید قرار می دهد. تا آنجا که مقدمه کتاب مذکورش در روز تولد شوپنهاور نوشته می شود. با متافیزیک نیچه فلسفه کامل می شود. یعنی فلسفه از قلمرو امکانات پیشین خود می گذرد و آن را پشت سر می نهد. متافیزیک کامل که زمینه اندیشیدن جهانی انسان است، داربستی را ارائه می دهد که برای مدت طولانی جهان را به وحدت و نظم اندیشه می کشاند. و این هماهنگی جهانی دیگر محتاج فلسفه نیست، زیرا اینک دیگر فلسفه در حکم بستر آن است. ولی با پایان فلسفه، تفکر به پایان خود نمی رسد، بلکه به دوران انتقالی خود وارد شده تا به آغاز نوین برسد. 13. نیچه در یادداشتی بر قسمت چهارم کتاب اینچنین گفت زرتشت در سال 1886 یعنی 4 سال قبل از مرگ می نویسد: ما در تلاش قماری با حقیقت هستیم و شاید انسانیت در این قمار نابود شود، بگذار نابود شود. و در یادداشتی به هنگام نگارش کتاب طلوع روز به سال 1880 می نویسد: آنچه که درباره موقعیت کنونی ما نسبت به فلسفه امری جدید است، محکومیتی است که هیچ دورانی از تاریخ بشر به آن مبتلا نبوده است و آن این است که ما هیچ حقیقتی در دست نداریم. همه انسان‌های دوران قبل دارای حقیقت بودند، حتی فلسفه شکاکیون. منظور نیچه در اینجا و آنجا از حقیقت چیست؟ آیا منظور وی از حقیقت همان راستی و درستی است؟ آیا منظور وی از راستی همان چیزی است که واقعاً درست است؟ و یا به عنوان چیزی که در کلیه قضاوت‌ها، رفتارها و کل مسائل زندگی معتبر باشد و میزان محسوب شود؟ تلاش برای یک قمار با حقیقت یعنی چه؟ آیا به این معناست که اراده را در رابطه با رجعت جاودانه و عصه قدرت آوریم؟ همانطور که حقیقت این گونه است؟ آیا این طرز فکر هرگز مواجه با این مسئله می شود که در آنجایی که هستی ذاتی حقیقت قائم است و از آنجایی که حقیقت این هستی ذاتی رخ می نماید؟ در بیان همین مسئله می توان کمال بصیرت و ظرافت بیان هایدگر را در اعماق تفکر متافیزیکی مشاهده نمود. 14. چگونه شیئیت می تواند هویتی یابد که به این گونه هستی ذاتی چیزها را تدوین کند؟ آدمی هستی را به عنوان شیئیت می اندیشد و سپس سعی می کند که به چیست در اندرونش برسد، ولی فقط فراموش می کند که بپرسد و بگوید که در اینجا از چیست و در اندرونش چه منظوری دارد؟ هستن چه است؟ آیا ممکن است که به اندرون هستن همانطور که هست وارد شویم؟ هستی نهایتاً بیچون و چرا باقی می ماند و موضوعی از درس است و در این حال اندیشه شدنی نیست. خود را در یک حقیقت که برای مدت طولانی فراموش شده است می نمایاند بیچون و چرا و هیچ بستری هم ندارد. در آنجا شیئی می تواند وجود داشته باشد در حس شیئیت. آبجکت، پیشوند آب به معنای شکل است و جکت هم مصدری به معنای جدا می باشد. پس آبجکت به معنای شکل منفک است. آن همان جایی که انسان در حکم یک ذهنیت باشد، یعنی سابجکت، به لحاظ ریشه لغت به معنای باطن جدا شده می باشد. جدا شده از ظاهر و شیئیت بیرونی چیزها. یعنی انسان به مثابه باطن استخراج شده از اشیا است، صورت باطن اشیا. آنجا که ذهنیت تبدیل به من یا ایگو شود و من هم تبدیل به من آگاه شود، فقط آنجا که این آگاه شده در ذات خودش و به واسطه خودش درک می شود، به مثابه یگانگی ترکیبی اصیل از ادراک فرارونده یا ترانسدانس، تنها آنجا که قله و قایت منطق به دست می آید و در حقیقت به مثابه یقین واحدی در من فکر می کنم پس هستم می باشد. در اینجا هستی یک شی در مرحله اول خودش را به عنوان شیئیت خودش آشکار می کند. در اینجا شی در مرحله نخست ممکن می گردد و متعاقباً خود شیئیت به طرز اجتناب ناپذیری فهمیده می شود به مثابه شیئی کاملاً حقیقی و نو، و این فهمی نامشروط و مطلق است. یعنی خودش فهمیده می شود، نه اینکه آن را فهم کنی.